سهیلا اولیایی. در هیئت زیبای زنی نارنجی، پاییز دوباره با تنی نارنجی دعوت شده تا به جشن یلدا برود، انداخت شال گردنی نارنجی. سلام، اپیزود 37 فصل 3 فراگفتار رو میشنوید که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار به مناسبت شب یلدای 1404 منتشر میکنیم. دوستان، تو این اپیزود و اپیزود بعدی فراگفتار دو قسمت یک گفتگو رو میشنوید در مورد انعکاس مفهوم شب یلدا و جشن یلدا در شعرهای سبک کلاسیک در ادبیات فارسی. تو این دو اپیزود مهمان من دکتر مهدی منفرد است، مورخ و ادیبی که مجموعه شاعران و رنجهای دوران رو هم از او داریم. در این گفتگو مهدی نتایج جستجو و تحقیق رو با ما به اشتراک میذاره که در اون اشارات شاعرای مختلف رو به شب یلدا جمع آوری و بر اساس موضوع مرتب کرده. موضوعات ارائه شده مربوط میشن به استعاره ها و مزامین مختلفی که از طریق مفهوم شب یلدا تو این اشعار منعکس شدن، مثل مضمون ها و استعاره های شب، سیاهی، بلندی، وصف معشوق و امثال اون در ادبیات کلاسیک فارسی، تا میرسیم به مزامینی نوتر و بکرتر در اشعار سبک کلاسیک در قرون اخیر تا همین امروز. همونطور که گفتم این گفتگو رو به دلیل طولانی بودن به دو بخش تقسیم کردیم. تو این بخش اول مهدی میپردازه به معرفی کلی مفهوم یلدا در فرهنگ و ادبیات ایران و همینطور پوشوندن تعداد زیادی از اون استعاره های کلاسیک که اسم بردم. پس بشنویم این قسمت اول گفتگو رو با عنوان یلدا سرایی در شعر فارسی.
تو چله من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده، حافظ بگو کدوم فال، کدوم روز و کدوم سال، اونی که رفته بر میگرده، آی اونی که رفته بر میگرده. امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره، دل واپس لبخند اونه، کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه، آه تا پشت این در میرسونه.
مهدی عزیز سلام.
سلام رضا عزیز.
مهدی جان ممنون. امروز ما میخوایم یک گفتگوی رو داشته باشیم خارج از برنامه معمولمون، یعنی خارج از مجموعه شاعران و رنجهای دوران. به مناسبت شب یلدا که به زودی سر میرسه، شما برای ما یک مجموعه آماده کردید و در واقع تحت عنوان یلدا سرایی در شعر فارسی، تأثیر و انعکاس یلدا در شعر کلاسیک فارسی. به عنوان مقدمه در این مورد چه میشه گفت مهدی جان؟
من در درجه اول یلدا رو تبریک میگم که جشن بزرگ ایرانیان هست و بر ماست که این جشنها رو پاس بداریم، نگهبانی کنیم، نگهداری بکنیم و سعی در گسترش اون داشته باشیم. به همین دلیل هم من فکر میکنم مناسبت خوبی است برای یاد کردن از این عید، از این شب و هر آنچه که به اون ارتباط پیدا میکنه، از جمله شعر فارسی و نمادها و توصیفاتی که از این شب در شعر فارسی به ویژه شعر کهن فارسی وجود داره.
خیلی عالی. منم عالی که یادم آوردید این مناسبت زیبا رو هم به شما و هم به شنوندهامون تبریک میگم. بفرمایید.
من ابتدا میخوام با چند تا مقدمه خیلی کوتاه شروع بکنم. برای اینکه وارد بشیم به گفتگوی یلدا باید چند نکته رو بدونیم. بعضی از این نکته ها خیلی مشهوره، دوستان غالبا میدونن، بنابراین من خیلی کوتاه دربارشون حرف میزنم. یلدا یک واژه آرامی به معنی زایش. جلوتر خواهیم گفت که به چه مناسبت به اون یلدا میگن و زایش اینجا دقیقاً چه معنایی پیدا میکنه، چه وجهی پیدا میکنه.
خب گفتید واژه آرامی. خب زبان آرامی زبان خیلی قدیمی که جزو زبانهای سامی حساب میشه و به همین دلیل که کلمه یلدا هم خانواده میشه با کلمات مثلا تولد که از همون ریشه میشه. درسته؟
بله بله. از نظر اخترشناختی به اون انقلاب زمستانی میگن. جایی که موقعی که زمانی که خورشید بر مدار رأس و جدی زمین، مداری که بالای خط استواست، میتابه و در حقیقت در نیم کره شمالی این تابش مایل هست و نور بسیار کمی به زمین میرسه. این زمان یا این انقلاب زمستانی پایان فصل پاییز و آغاز فصل زمستانه. در این شب که ما بلندترین شب سال رو داریم و از اون به بعد به تدریج شروع میشه شبها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شدن و این نقطه انقلاب زمستانی و آغاز زمستان برای ما به معنای زایش یک فصل جدیده. اینو میتونیم یکی از معانی این زایش در نظر بگیریم.
درست. دیگه چه جورایی، چه بشه شکلهای دیگه ای همین میتونه معنی زایش بده؟
از نظر اسطوره شناختی ما این جشن رو، این شب یلدا رو در اساطیر ایرانی اثرش رو میتونیم ببینیم. در حقیقت کشته شدن جمشید که نماد مهر هست به دست ضحاک که نماد تیرگی است، یکی از بازتابهای یلدا در اسطوره های ایرانیه و میدونیم که بعدها فریدون که یکی از نوادگان جمشیده میاد و ضحاک رو شکست میده. در همین اسطوره های ایرانی گفته میشه که فریدون در اون شب بر گاوی سوار میشه و در آسمان سیر میکنه، گاوی که برمایه نام داره و شاخهاش از طلاست و پاهاش از نقره است. این تصویر فریدون در آسمان ما رو به یاد یک تصویر دیگری میندازه که ما در اساطیر مسیحی داریم و تصویر سنت‌ها سوار بر اون عرابش و گوزن‌هایی که این رو دارن میبرند برای ما تداعی میشه.
جالب بود، خیلی جالب بود. این برمایه همون گاویه که در واقع در کودکی فریدون به او شیر میده و یک زمانی هم نهایتاً ماموران ضحاک رو میکشن و
بله،
خودش ریشه انتقامی میشه برای فریدون، یکی دیگه از کینه‌هاش نسبت به او. بسیار زیبا، جالب بود. نمیدونستم که چنین داستانی پشتشه که با او به آسمون میره در بعضی اساطیر. شما الان خوب گفتید. خب اساطیر جهانی خیلی وقت از یه جا شروع شدن و بعد شاخه شاخه شدن. این شاید یه جور هم رابطه بین اسطوره یا تصویر سانتا یا بابا نوئل تداعی مثلا ارتباطی بین اون میذاره با اون اسطوره فریدون. بسیار خب، دیگه چه جور میشه به این نگاه کرد؟
خب یه نوعی الان دیدید که نوعی هم تداعیگر اسطوره ایرانیه هم تداعیگر اسطوره مسیحیه. از نظر دینی هم خب دو دیدگاه وجود داره. یکی این شب رو شب زایش مهر در آیین مهرپرستی میدونن، در میترائیسم میدوننش، و یکی هم مسیحیان اون رو شب میلاد حضرت مسیح در نظر میگیرن. و از این نظر میان آیین مهر و دین مسیحیت اشتراکاتی وجود داره.
درسته.
حالا اختلاف خیلی زیاده. عده‌ای اصرار دارن که این حتما از آیین مهر میان در میان ایرانیان شروع شده، بعد مسیحیان این رو وام گرفتن از ایرانیان. عده ای اعتقاد دارن که نه، این از مسیحیت آغاز شده و به اسطوره های ایرانی و به جوامع ایرانی راه پیدا کرده و تداوم پیدا کرده. دکتر پدرام جم که در دانشگاه، در گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد تدریس میکنه، یک مقاله نوشته که درباره این موضوع خیلی انتقادی و خیلی خوب صحبت کرده. بعد من این مقاله رو، مشخصاتش رو میگم که شما در ذیل این پادکست قرار بدین که دوستانی که علاقه‌مندن بتونن این بحث ها رو اونجا پیگیری بکنن. خب همین مسئله ارتباطش با میلاد مسیح سبب شده که مسلمانان با اون شب، با جشن گرفتن اون شب، مخالفت هایی نشون بدن و اون رو یه نماد مسیحی بدونن.
جد. من هم خیلی مشتاقم مقاله رو حتما خودم بخونم و ما همیشه آره دیگه لینکش رو میذاریم در قسمت توضیحات پادکست، همینطور در وبسایت. چیزی که من شنیدم باز هم از بعضی از مورخین و شما احتمالاً اشارتون به همونه، اینه که آینه میترایی که از طریق ایران و سربازان رومی به غرب رفت و بعدم گویا خیلی در اونجا پرطرفدار شد و تعداد زیادی تابع آینه مهرپرستی شدن، کلیسا در قرون بعدی برای اینکه اثرش رو خونسا کنه، تاریخ تولد مسیح رو که تو ژانویه حتی میافتاد شاید، و الانم بعضی ارتدوکس ها اون تاریخ میگیرنش، منتقل کرد به این روز تا اون مناسبت میترایی رو تحت شعاع قرار بده. اینم اون چیزی که من شنیده بودم و شاید شما اون مقاله هم اشاره به چنین چیزی داره.
خیلی ممنون، اشاره های خیلی خوبی بود، یعنی این شیوه انتقال رو خیلی خوب بهش اشاره کردید. یکی دو مقدمه کوتاه دیگه من ناچارم بگم و یکیش اینه که خب این جشن برای مردم چه معنایی داشته. از نظر مردم خب آغاز زمستان بوده، یه عده‌ای با کشاورزی ارتباط زیادی داشته، یه عده‌ای در این زمان محصولاتشون رو بر می داشتن، به خصوص سیفیجات و اینها در این زمان موقع برداشتش بوده، یه عده‌ای مثلا گندمکارا در این زمان می کاشتن محصولاتشون رو. و جمع شدن و امیدوار بودن به اینکه کشت و کار خوبی داشته باشن، زمستان رو، زمستانهای سخت رو به خیر سپری بکنن، به خیر بگذرونن و کنار هم بودن و همدیگر رو حمایت کردن، همدیگر رو امید بخشیدن، دلایلی بوده که مردم در این شب که بلندترین شب سال هم بوده دور هم جمع می شدن. و خب این گرده همایی ها باید با آیین ها و سنت هایی هم همراه می بوده و می دونیم که قصه خوانی و شاهنامه خوانی و بعدها حافظ خوانی اجزای جدایی ناپذیر سنت های این شب بوده، شب یلدا بوده. مثل چیزهای دیگری مثل فال گرفتن و خوردن میوه های مثل انار که خب اشاره داره به سرخی فلق یا پگاه که زمان زایش خورشید هستش. خب میدونیم هم که در هر منطقه ای از ایران این جشن ها شکل خودش رو داشته، داره، هنوز هم داره، سنت های خودش رو داره، خوردنی های خودش رو به همراه داره که هر منطقه ای با منطقه دیگر تفاوت هایی داره و یک مجموعه سنت های بسیار متنوع و پرداستانی رو در میان ایرانیان ما میبینیم در ارتباط با این شب.
بجان این صحبتی که میکنید برای من خیلی جالب و مهمه. لااقل من مرتب باید بیاد خودم بیارم که این سنت ها از زمانی به ما رسیده که ما ایرانی ها و شاید کل انسان در روی زمین منبع اصلی ارتزاقش کشاورزی بوده، انسان کشاورز بوده و چقدر به همون دلیل با طبیعت رابطش خیلی نزدیک بود، گردوم و سرد شدن هوا، فصل کشت و کار، و اینکه ببینیم چرا مثلا یه چنین مناسبتی پیوند خورده بود با زندگیشون و هر سال اون رو تکرار میکردن و تبدیل به یک سنت و رسم شد. این رو من اخیرا در رابطه با مناسبت جشن مهرگان هم متوجه شدم که چقدر جشن مهمی بود در قدیم، چون اون اول فصل برداشت که همون بیش بود، حالا قسمت مهمی بود. این رابطه سنت ها با برداشت، با زمین، با طبیعت خیلی برای من جالبه و الان شما به خوبی در مورد یلدا هم برای ما تصویرش کردید.
بله، عموما ایرانیان جشن هاشون به رخدادهای طبیعی مربوط می شده، آغاز فصل ها، دگرگون شدن طبیعت، قرار گرفتن یک ماه با روزی که اون روز هم به نام همون ماه است. اینا همه پیوندهایی بوده که ایرانیان رو گرد هم می آورده و در این مناسبت ها جشن هایی رو برگزار می کردن.
مری عزیز، بعد از این مقدمه کوتاه ولی جالب و بازبینی موضوع یلدا به طور کلی، چطور بریم سراغ موضوع خاص این گفتگو که انعکاس یلدا هست در شعر کلاسیک فارسی؟ در این مورد چه میشه گفت؟
خب به طور کلی من میخوام بگم شعر فارسی در پروردن موضوع یلدا و استفاده از اون به عنوان یک مضمون و باز کردن جنبه های مختلف اون و مضمون یابی کردن و ارائه تصویرهای جدید و تازه، شعر کلاسیک فارسی چندان غنی نیست، شاید حتی میتونم بگم که فقیر در این زمینه.
احتمالاً میگید به نسبت اهمیتی که خود این مناسبت در فرهنگ ما داره اونقدر برام مهمه، اونقدر خودش رو تو شعر نشون نداده، دارید این میگید؟
بله همینطوره. به نظرم میرسه دو دلیل پشت این موضوع میتونه باشه. یکی همین دلیل همیشگی که برای کمتر انعکاس پیدا کردن همه جشن‌ها و مناسبت‌های مردمی در شعر فارسی میتونیم پیدا کنیم و اون محدود بودن این شعر به دربارهاست.
آها.
و عموماً جشن‌هایی که بیشتر در میان مردم برگزار می‌شده و کمتر ارتباطی با حکومت‌ها و حمایت حکومت‌ها داشته، در شعر فارسی هم انعکاس کمتری داره.
عجب.
این انعکاس کمتر، بازتاب کمتر، به معنای رواج کمتر نیست. چون میدونیم مثلا جشن‌هایی مثل مهرگان، جشن‌هایی مثل نوروز در میان مردم بسیار رواج داشته، ولی وقتی سراغ شعر فارسی میرین میبینین از این رواج در شعر فارسی خبری نیست. یکیش اینه. در مورد خاص یلدا، ارتباطش با سنت‌های مسیحی میتونه یک دلیل دیگری باشه که در شعر شاعران مسلمان به یلدا آنچنان که شایسته است پرداخته نشده.
سریع. جالب بود. خیلی جالب بود. من قضیه رو اتفاقا من الان چشمم باز کردید به یه موضوع. من یادمه همون در مورد مهرگان داشتم به طریق سریع می‌کردم، یه جستجو کردم از طریق گنجور، مثلا در تاریخ بیهقی یلدا و نوروز هر دو 7-8-10 بار در این متن بلند زیبا فقط 7-8-10 بار اومده اسمشون. و حالا این نکته که گفتید جالب بود برام، که به این دلیل که مستقیما به مراسم دربار و دربار پادشاهان که پشتیبانان اصلی منبع اصلی شعر فارسی بودن برای قرون متمادی، این راه پیدا نکرد. خوب بود.
یلدا در شعر فارسی مبنای تشبیه هایی قرار گرفته.
بله.
و خب میدونیم که در واقع تشبیه پایه استعاره است. وقتی شما روی زیبا رو به گل تشبیه میکنی، یه تشبیه شکل میگیره. وقتی که ادات این تشبیه رو حذف میکنی، استعاره به وجود. به جای این که بگی که روی شما مانند گل زیباست، به طرف بگی گل من. شما همه این ادات رو حذف کردی و فقط وجه اصلی اون تشبیه. خود این استعاره وقتی بسیار تکرار میشه تبدیل به کلیشه میشه و این کلیشه شکل نماد پیدا میکنه. یعنی وقتی دیگه هر جا شما گل میگید، اگر معنای حقیقیش رو مد نظر نداشته باشید، نماد زیباییه.
گلی دیدم در مثلا صحرا، گلی گلی از کنارم گذشت. دقیقا.
بله. و خب یلدا بر اساس تشبیهش در ویژگی های مختلفی که داره به یک استعاره و به تدریج به یک نماد تشبیه شده. این ویژگی ها چیه؟ مثل سیاهی این شب، هرچند خب به هر حال همه شب ها سیاه هستن، ولی به دلیل طولانی تر بودن این شب رو نماد سیاهی گرفتن و اساسا خود شب برای ما نماد سیاهیه. همین یک کمی طولانی تر بودن صفت درازی رو به این شب داده و تشبیهات بسیاری بر پایه همین دراز بودن این شب شکل گرفته. خب شما در یک شب طولانی احتمالاً رنج میکشید، انتظار به پایان رسیدن شب رو دارید و هر چیزی که برای شما نوعی رنج در پی داشته باشه میتونه این شب به اون تشبیه بشه یا اون پدیده رو به این شب تشبیه بکنید. مثل جدایی یا فراق یار که خب درد و سختی انتظار با اون هست و این رنج و انتظار دوری و فراق رو در کنار رنج و انتظاری که در شب یلدا متحمل می شدن قرار می دادن. و در نهایت در واقع امید به برآمدن صبح، چون یلدا در نهایت به صبح صادق منجر میشه و همه انتظارها به بامداد برآمدن صبح صادق و روشنایی منجر میشه و همین این شب رو برای مردم آبستن امید میکنه. این که شما حالا میتونید این سیاهی، درازی و تاریکی و رنج رو در هر قالبی قرار بدید و بگید که با گذشت زمان اون رنج از بین میره، صبح با گذشت تیرگی طالع خواهد شد و روشنایی خواهد رسید.
نماد چقدر میتونه برای انسان ناامید یا رنج کشیده مهم باشه و چقدر هم میتونه در واقع انعکاس همین زمان ما باشه.
و بعد این توالی، یعنی این که هر سال این تجربه اتفاق میفته، این تجربه رو میده که هیچ سیاهی باقی نمیمونه، هیچ رنجی باقی نمیمونه. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چون این نیز هم نخواهد ماند. همونطور که همه این شبهای یلدا به سپیدی و روشنایی منجر شده، هر شب یلدای دیگری هم به همین سو خواهد رفت.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چون این نیز هم نخواهد ماند. چنان نماند و چون این نیز هم نخواهد ماند.
خب شعر فارسی، شعر کهن فارسی عموماً محدود به همین چند استعاره است یلدا و این استعاره ها در قرون مختلف در شعر شاعران زبان فارسی تکرار میشه. یک کمی وقتی به سبک هندی میرسیم بعضی تعبیرات جدیدتر به میون میاد، بعد دوباره در اون مکتب بازگشت باز برمیگردیم به تکرار همین کلیشه ها و یک کمی در شعر معاصر، در بعضی نمونه های شعر معاصر میبینیم که این کلیشه ها شکسته میشه و به یلدا نگاه دیگری میشه. حالا ما نمونه هاش رو در حوزه های مختلف درباره هر یک از این استعاره ها در شعر شاعران سده های مختلف در ادامه این گفتگو ذکر خواهیم کرد.
بسیار عالی، این خیلی خوبه. چون اشاره کردید میخوام پیش شما درس سریعی پس بدم برای یادآوری. گفتید سبک هندی همون سبکی که در واقع در شعر فارسی بعد از سبک عراقی کم و بیش شروع شد در حدود قرن بگیم 10 هجری و بعدش، و شاعران بزرگی مثل صاحب و بیشتر حتی شاعرانی که طرف هند بودن مثل بیدل و دیگران در این سبک شعر گفتن، درسته؟
بله بله کاملا درسته.
و به همین دلیل به ما نزدیک‌تره، چون بعد از این سبک عراقی اومد و به این موضوع اشاره داره. بگی کم گفتید سبک بازگشت، من ازش خیلی کم میدونم. دوران بازگشت حدود قاجاری اتفاق افتاد، نه که برگشتن باز به سبک عراقی اون غیره، درسته؟
بله، گروهی از شاعران بر این باور بودن که سبک اصفهانی یا سبک هندی به شعر فارسی لطمه زده و ما برای احیای شعر فارسی باید به شیوه استادان کهن شعر فارسی مثل فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا برگردیم.
قاآنی جزو اونها بود یا من بد یادمه؟
بله بله، قاآنی یکی از این شاعران.
مرسی،
ازش یاد خواهیم کرد، ازش نمونه خواهیم آورد.
عجب عجب، بسیار عالی. راستی مهدی جان، خب اسم این شب یلداست، همونطور که برای ما توضیح دادید از ریشه آرامی، آیا هیچ اسم دیگه ای هم بر روی این شب و این مناسبت گذاشته شده؟ به یه جور دیگه ازش اسم برده شده؟
در میان مردم این شب به شب چله یا جشن آذر شهرت داره، یعنی این نام ها هم براش در میان مردم تداول داره. اما در ادبیات فارسی ما فقط یک جا نام دیگری برای این شب میبینیم و اون در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسیه که این شب رو شب اورمزد مینامه.
اورمزد باشه، من اینجا فقط یه دارم فکر میکنم، اورمزد میدونم، اورمزد و هرمز حتی با اهورمزدا هم ریشه است. چیزی در این مورد میخواید بگید؟ چرا بهش میگه شب اورمزد؟
بله، اصلا درباره پادشاهی هرمز و پایان پادشاهی هرمز صحبت میکنه و ابیاتی رو میاره که به این شب یلدا اشاره داره با عنوان شب اورمزد.
بگید چیه اون ابیات؟
چون این بود تا بود گردان سپهر، گهی پرز درد و گهی پرز مهر. تو گر باهوشی مشمر او را به دوست، کجا دست یابد بدرد پوست. شب اورمزد آمد و ماه دی، ز گفتن بیاسای و بردار می. کنون کار دیهیم بهرام ساز که در پادشاهی نماند دراز. که این شب المزد یه ایهامی هم درش هست به معنای همین شب یلدا.
چه معنی؟
از نظر یعنی شروع ماه دی داره میگه شب اورمزد آمد و ماه دی، و اورمزد نام اولین روز ماه دی هست. و خب شب اورمزد مثل شب جمعه که میگیم شب قبل از روز جمعه هست، از اون طرف هم به معنای پایان پادشاهی هرمز هست. شب اورمزد یعنی انتهای کار هرمز، که این ایهام هم جالبه در این ابیات فردوسی.
خوب بود، نه جالب، خیلی زیبا بود. من فقط میخوام مطمئن بشم چیز درست شنیدم. شما گفتید اورمزد روز اول ماه دی هست، ولی فکر میکنم اورمزد در واقع طبق همون سیستم قدیمی شب اول میشه روز اول هر ماه میشه، نه میشه روز اورمزد، نه فقط ماه دی. درست یادمه؟
بله بله بله، روز اول ماه هست
که تو اون سیستم قدیمی همه روزهای ماه هر کدوم یه اسم داشتن و اورمزد روز اسم روز اول ماه بود. خیلی هم عالی. مهدی جان، زودتر گفتید که یلدا شکل استعاری پیدا کرد، استعارهای مختلف توش بود که در شعر فارسی استفاده شد. این استعاره رو حالا میشه به طور مشخص مرور کنیم و نمونهاش به ما بگید؟
بله، به خاطر اینکه طولانی ترین شب سال هست، درازی این شب رو نمادی گرفتند برای اشاره به هر چیزی که متضمن صبر و تحمل رنج هست. عنصری شاعر سده چهارم با اشاره به همین ویژگی شب یلدا میگه شب مهنت من ز امداد فکرت درازای شبهای یلدا گرفته. شب رنجش و که به اندیشه و به نگرانی و به فکر کردن میگذره به درازی شبهای یلداست.
قشنگه، درازای شبهای یلدا گرفته. سده چهارم عنصری میفتم اون سده که سده فردوسیه و این جزء تو دربار محمود بوده، درسته؟
بله، از شاعران دربار محمود. یا از همین ویژگی شاعر طنز پرداز ما عبید زاکانی استفاده میکنه برای خلق این رباعی. ای لعل لبت به دلنوازی مشهور، وی روی خوشت به ترک تازی مشهور، با زلف تو قصه ایست ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور. خب حالا خود قصه هم طولانی بودن و درازی رو داره، و همین که شب یلدا قصه گویی میکردن و قصه خوانی میکردن.
و یه نمونه تشبیه که اینجا داریم برای درازی، نه فقط لزوم درازی که لزوما معنیش درازی رنج باشه، زلف رو هم خیلی جاها زلف سیاه رو هم به شب یلدا هم مثل اینجا تشبیه کردن. چقدر زیبا.
بله، ما حالا بعد مشخصا ابیاتی رو ذکر میکنیم که درباره این تشبیه به زلف معشوق هست، یا تشبیه زلف معشوق به شب یلدا هست، و برابر نهادن اون با روی معشوق که نما به اصطلاح سپیدی و صبح هست. اینجا هم حالا یه جوری به روی معشوق اشاره میکنه، و باز همینجا به سرخی انار هم اشاره میکنه. یعنی این مفاهیمی که مفاهیم یلدایی که تو همین رباعی وجود داره، از لعل لب شروع میشه که سرخی لب معشوق هست، و از روی که سپیدی صبح صادق هست ادامه پیدا میکنه تا قصه و درازی قصه و درازی زلف یار.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. من عبید رو خب من به خصوص به خاطر نثرش و زیبایی های لطائفش دوست دارم، و اصلا در موردش هم با هم صحبت کردیم که انشالله به زودی بتونیم منتشر کنیم این بزرگ مرد طنز ایران. ولی یادم میارید که عبید به سهم خودش شاعر خیلی خوبی هم بود، این هم دوره حافظ و دوست حافظ. چه زیبا بود این: ای لعل لبت به دلنوازی مشهور، وی روی خوشت به ترک تازی مشهور، با زلف تو قصه ایست ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور. زیبا بود. الان که دوباره خوندم که یادمون بیاد اون استعاره‌ای که گفتید از لعل لب شروع میشه و به زلف و درازی میرسه. مرسی مهدی جان. دیگه چه نمونه‌ای داری؟
یک ویژگی دیگر شب یلدا سیاهی هست، که هر جایی که میخوان یه جوری درباره سیاهی صحبت بکنن شاعران به شب یلدا هم اشاره میکنن. اون سوری یه بیتی داره که ازش پیشتر یاد کردیم، مدح ممدوحش هست، حالا محمود یا کسی دیگه ای، و خیلی بیت جالبیه. میگه که چون حلقه رو بایند به نیزه، تو به نیزه خال از رخ زنگی بزدایی شب یلدا.
چه جاله.
یک سیاهی سلایه هست.
بله،
خال که خب خالش خودش سیاهه، بعد روی رخ یا صورت یک زنگیه که اونم سیاه. در چه زمانی؟ در شب یلدا که اون هم نماد سیاهیه. و میگه که تو انقدر چیره دستی در استفاده از نیزه که همونطور که دیگران نیزه پرتاب میکنن و حلقه رو، این نیزه رو از داخل حلقه رد میکنن، تو خال رخ زنگی رو در شب یلدا با نیزه برمیداری بدون استفاده از لیزر.
خیلی جالب بود. میشه حالا که گفتید این شعر عنصری بود یه بار دیگه هم بخونید، حالا که نکاتشو گفتید.
چون حلقه رو بایند به نیزه، تو به نیزه خال از رخ زنگی بزدایی شب یلدا.
ماشاءالله چه کارها میکرد این شاعران ما برای سله گرفتن. ولی زیبا بود، نکات جالب. دیگه چه نمونه‌هایی داریم یا چه استعاره‌ای؟
باز در همین مورد سیاهی، مسعود سعد در مدح کسی که در مدح کسی میگه شاهی که حول کینه او بر عدوی ملک تابند روز را شب یلدا کند. هم روز خصم رو تیره میکنه، یعنی اون روز رو به شب یلدا که به تیره ترین شب تبدیل میکنه.
تازه حول کینش، یعنی فقط ترسش از کینه شاه این بلا رو بر دشمن ملک میاره. خب
بله بله. باز مسعود سعد میگه شب نیکو سگال او شده چون روز رخشنده، چونان چون روز بدخواهش شده همچون شب یلدا. کسی که خیرخواهش خوبیشو میخواد، شبش مثل روز سپید میشه، درخشنده میشه، ولی شب بدخواهش مثل روز بدخواهش مثل شب یلدا سیاه.
جالب بود. خب مسعود سعد رو ما تو یک دوتا گفتگو قبلا برای شرف زدیم، شاعر زیباگوی در سرسلسله سرایندگان زندان، زندان نامه. مال همون گفتید سده پنجم و ششم، باز دوران غزنوی، دوران بحرانش. بسیار عالی. دیگه در مورد سیاهی و شب یلدا نمونه دارید؟
بله بله. باز بابا طاهر همدانی که احتمالاً سده ششم زندگی میکرده، در باره زندگیش خیلی جزئیات روشنی نمیدونیم، حتی برخی در اینکه یک شخصیت واقعی باشه شک کردن، ولی به هر حال از اون چی که ما به نام بابا طاهر میشناسیم، میگه شبم از شام یلدا تیره تر بی، دل دردم ز بودردا بتر بی، همه دردا رسن آخر به درمون، درمون درد مو خود بی اثر بی. که باز داره درباره تیرگی این شب صحبت میکنه.
میگه دل تیره تر بی. فکر بکنید بودردا منظورش چیه؟ بوتیماره؟
بودردا یکی از یاران پیامبر اسلام حضرت محمده که به زهد شهرت داشته، به ریاضت شهرت داشته و خیلی ذکر میشه در شعر فارسی.
نشنیده بودم هیچ وقت. بودردا یعنی این اسم اصلا از ریشه همون بو و درده، یا اینکه اتفاقی شده که کلمه درد توش اومده؟
نه نه اتفاقیه، یعنی اسمش بودرداست. و جالبه که حالا یه سنت‌هایی هم راجبش وجود داره، مثلا در شیراز برای شفای مریض آش بودردا میپزن.
عجب عجب، هیچ وقت نشنیده بودم، جالب بود. و خب اینجا بابا طاهر از این وجود کلمه درد تو اسمش همین استفاده رو برده، این تداعی رو آورده.
بله.
جناز فرار کرده. و شما هم خیلی قشنگ اینو با اون لهجه بابا طاهر خوندید که لهجه‌ای که میگن مال زبان پهلوی همون اولوش همدان بوده و شعرها به اون زبان گفته شده، لاقل با اون لهجه. شبم از شام یلدا تیره تر بی، دل دردم ز بودردا بتر بی، همه دردا، اینجا هم دردای دوم یعنی دردها، همه دردا رسن آخر به درمون، درمون درد ما خود بی اثر بی. یه ذره گره دار آخرش، باید یه جوری خون، درمون درد ما خود بی اثر بی. زیبا بود، مرسی. دیگه چی داریم در مورد سیاهی؟
بعضی از شعرها هر دو ویژگی رو با هم در شعر میارن. عموما رخ و زلف معشوق رو میارن و زلف معشوق رو به هم به خاطر ویژگی بلند بودن و هم به خاطر ویژگی سیاه بودن اینجوری وصف میکنن. جمال الدین عبدالرزاق شاعر سده ششم هست، درباره این تضاد سپیدی چهره و سیاهی زلف میگه چهره تابان در زلف شبه رنگ دراز، چون مه چارده اندر شب یلدا دارد. که خب حالا اون هم سیاهی زلف و درازیش، و از اون طرف هم ماه کاملی که در آسمانه در شب یلدا.
خیلی زیباست، خوش آمد از استفادهش از کلمه شبه رنگ.
شبه یه سنگ سیاهه.
آها.
و همون به معنای سیاه رنگ استفاده کرد.
برای تک و توک دیده بودم، هرچند کلمه کم استفاده شده. زیبا بود. این مال جمال الدین عبدالرزاق، سده ششم، سالای 500. خوب دیگه چه نمونه‌ای داریم؟
سعدی در بوستان یه حکایتی میاره که تو اون حکایت داستان یک کسیه که میره به هند و تو هند یه جایی میبینه که یه آدم سیاهی خلاصه داره عشقبازی میکنه با یک زن سپیدی.
بله داستانش جالبه. خب
که حالا داستانش جالبه و میره دخالت میکنه و این دختره عصبانی میشه که من کلی تلاش کردم اینو به دست آوردم، حالا تو اومدی شما رو منقص کردی. اونجا این حکایت رو شروع میکنه، میگه چون این گفت پیری پسندیده اوش، خوش آید سخنهای پیران به گوش، که در هند رفتم به کنجی فراز، چه دیدم سیاهی چو یلدا دراز. که حالا داره صفت یلدا رو درازی میگه، ولی این سیاهی هم که پیشش آورده اونم صفت یلداست، یعنی پیش و پس یلدا دو تا صفتش رو قرار میده.
بله سعدی بزرگ. آره دا حکایت با مزه ایه. خب دیگه چه نمونه داریم؟
سعدی دهم وحشی بافقی رو داریم که باز همین ویژگی رو داره و میگه عمر ابد ز عهده نمی آیدش برون، نازم عقوبت شب یلدای خیش را. خب این تعبیر یه کمی تازه تره، یعنی عمر ابد رو به عمر ابدی که به سختی و به رنج میگذره اون رو به شب یلدا تشبیه میکنه. عمر ابد ز عهده نمی آیدش برون، نازم عقوبت شب یلدای خیش را.
بله نه درست میگید، این از اون کلیشه ها در اومده، تا یه حدودی یه تصویر جدید داره به ما میده. وحشی هم که خب شاعر بزرگی بوده، من بعضی از شعراشو خیلی دوست دارم.
قاآنی از شاعران سده 13 همون مکتب بازگشت میگه هنرت چیست جز این ریش، که گویی به مثل شب یلدا بود از بس که دراز است و سیاه. خب همون درازی و سیاهی رو استفاده کرده، ولی اینجا برای تشبیه ریش به شب یلدا.
بله که باز جدیده.
هنرت چیست جز این ریش، که گویی به مثل شب یلدا بود از بس که دراز است و سیاه.
قشنگه. اینو بعد گذشت آخر ریشنامه عبید، طنز قشنگی.
یک کمی خب باز از اون کلیشه ها فاصله گرفته
کاملا. خب دیگه چه نمونه داریم از این استعاره ها؟
ما قبلا گفتیم که زلف معشوق رو از نظر درازی و سیاهی به شب یلدا تشبیه می کنند. بعضی نمونه های زیبای این اشعار فارسی رو براتون می خونم که حالا از رخ معشوق هم استفاده می کنند، که به هر حال تضادی بین سیاهی شب و سپیدی روی معشوق برقرار بکن. نمونه های درخشان بیتی از سعدی شیرازی، روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف، گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست. ببینید همون توصیفه، ولی به شکلی کاملا نو، به شکلی کاملا متفاوت. روز صورتش مثل روزیه که نقابی داره و اون نقاب که افتاده جلوی روش زلفشه. وقتی که زلفشو کنار میزنه انگار که شب یلدا کنار رفته از روی او، صبح قیامته از درخشانی. با اینکه از یک کلیشه های تکراری داره استفاده میکنه، ولی نوع استفاده از این استعاره ها شعر رو خیلی خیلی درخشان و زیبا کرده.
قبول دارم متفاوته باز، چون اینجا داره دیگه از استعاره قیامت هم برای روش حرف میزنه. ما قیامت، قامت، قامت، قیامت، قیامت رو برای به عنوان استعاره مهم بودن یا زیبایی کمتر میبینیم. حالا نمونه خوبش، روز رویش رو برانداخت نقاب شب زلف، گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست. زیبا بود. دیگه چی داریم از این نمونه ها؟
باز نمونه دیگه از قاآنی شاعر بازگشت میگم که اسمش هست میرزا حبیب شیرازی، متخلص به قاآنی. میگه روی سپیدش برادر مه گردون، موی سیاهش پسر عم شب یلدا. خب حالا اون سیاهی و درازی شب یلدا رو با روی و موی معشوق اومده نسبت خانوادگی برقرار کرده.
بله
میگه روی سپیدش از سپیدی، از درخشانی، انگار برادر ماهه، و موش از سیاهی پسر عموی شب یلداست. تعبیر تازه هست ولی دلنشین نیست، زیبا نیست. همون یه جای دیگه میگه بس دراز است یه شب یلدا، لیک با زلف دوست کوتاهی. که باز یه مقدار استفاده متفاوت از اون کلیشه است. یعنی حتی میگه که زلف از شب یلدا درازتره.
یه نمونه چی داریم در مورد استعاره زلف؟
یک غزلی داره: مشک بر اطراف مه آورده ای، توبه به زیر گناه آورده، بر رخ تو کافت جان من است، از شب یلدا سپه آورده.
بد نیست، بعضش هم دوست داشتم. سریه. خب
حاجون کرمانی میگه: چنان نمود که خاتون هجل خانه مشرق، به زیر مقنعه بنهفت طره شب یلدا. صورت زیبا رو بعد از داره تشبیه میکنه اون صورت رو، که خاتون هجل خانه شرق، که حالا شرق محل طلوع خورشیده و نسبتش با خورشید، شب چگونه طی میشه، چگونه شب از میان میره، این زلفش رو که شب یلداست میده زیر مقنعه.
بله.
و باز هم یه تعبیر دیگری است.
بله.
سلمان ساوجی شاعر سری هشتم میگه: ز شرح حال من زلف تو توماری سربسته، اگر خواهی خبر بکشا سر تومار سودا را. شب یلداست هر تاری ز مویت، وین عجب کاری که من روزی نمی بینم خود این شبهای یلدا را.
عجب، خوب بود.
حالا
تفاوت،
قبلا کلن مو رو به شب یلدا تشبیه می کردن، حالا میگه هر تار موی تو یه شب یلداست. و بعد از نظر درازی تومار شرح حال منه، یا تومار شرح حال من به زلف تو ماننده.
بله، خیلی جالب بود. سلمان رو من خیلی کم میشناسم، فقط میدونم هم عصر عبید بود و حتی با هم یه سری مناظره های شعری هم داشتن، در شرح حال عبید اومده، ولی قشنگ بود، ساکن بغداد بود. ز شرح حال من زلف تو توماری سربسته، اگر خواهی خبر بکشا سر تومار سودا را. میگه بازش کن. اینجا به سودا هم تشبیه کرده، سودا در واقع حالت افسردگی، اونم سیاهی توشه. طوره؟
بله بله. شب یلداست هر تاری زمویت، وین عجب کاری که من روزی نمیبینم خود این شبهای یلدا را.
خیلی قشنگه، خوشم. دیگه چی داریم مهدی جان؟ نمونه
صاحب میگه، صاحب نگاهش یه کمی تازه تره. حالا غیر از این بیت بعد هم یکی دو بیت دیگه از اون میخونیم که نگاه تازه تری داره،
چون مال سبک، همونطور که گفتید مال سبک هندی.
بله، سری 11 همه از شاعران بزرگ سبک اصفهانی یا سبک هندیه.
بله.
روزی دل گشت از زلف دراز او مرا، آنچه بر بیمار از طول شب یلدا گذشت.
قشنگه، قشنگه.
فقط این زلف دراز مهنت آورد، رنج آورد، مثل بیماری که در طول شب رنج میکشه، اونم در شبی به درازای شب یلدا.
یلدا، قشنگه. دیگه نمونه استعاره به زلف چی داریم؟
فیض کاشانی شاعر سده 11 هم. شب یلداست خورشیدی در آن پنهان، زهر چینش نماید ماه با پروین، نمیارم سخن از طول آن گفتن، که طول آن گذشت از چین و از ما چین، نهایت چون ندارد وصف زلف تو، در این سودا سخن را فیض کن سرچین، یعنی کوتاه کن.
بله.
سرچین کردن.
بله.
داره از معشوقی صحبت میکنه و از زلف و مو، که حالا در این نقاب زلف خورشیدی پنهانه و از طولش نمیشه حرف زد که از چین و ماچین گذشته، که حالا این قطعا طول زلف معشوقه. و در نهایت میگه که چون نهایتی نداره این وصف، باز زلف معشوق رو از نظر درازی و وصف او رو هم از نظر درازی به شب یلدا تشبیه، که باید سخن رو کوتاه کرد.
اونجام که حرف از چین و ماچین میزنه، به نظر میاد از یک تشابه ایهام یا جناس استفاده کرده، چون چین و ماچین هم محل دوریه، از طرفی اون چینی که احتمالاً در زلف است. مهدی جان، فیض کاشانی هم مال جزو شاعران سبک هندی اصفهانی حساب میشه؟
سده 11 همه. بله بله، سبک اصفهانی.
شب یلداست، فقط برای دوره، حالا بعد از این توضیحات شما، شب یلداست خورشیدی در آن پنهان، زهر چینش نماید ماه با پروین، نمیارم سخن از طول آن گفتن، که طول آن گذشت از چین و از ماچین، نهایت چون ندارد وصف زلف تو، در این سودا سخن را فیض کن سرچین. اینجا وقتی میگه زلف تو هم در واقع میگه وصف زلف تو، اینجا تو خطاب خودشه، ولی میگه اونجوری که وصف میکنی زلف رو نهایت نداره. درست فهمیدم؟
بله بله.
در اینجا بشنویم غزلی لطیف رو از خود مهدی منفرد که اخیراً به بهانه شب یلدا گفته و متنش رو گذاشته در کانال تلگرامش. چه شب پرستاره ماهی، آه یلدا چقدر کوتاهی. 365 شب یک بار، 365 شب یک بار، کاش تکرار می شدی گاهی. تو که با فال و شعر و قصه خوشی، چه کسی گفته است جان کاهی. ای پیام آور سپیدی برف، با تو پاییز می شود راهی. هر که نامیدت دراز سیاه، نیست جز زشتگوی بدخواهی. آه یلدا چرا تمام شدی، تو به کوتاهی همین آه.
شبای چله صدام میلرزه، دلم میگیره. شبای چله خاطره هاشو ازم میگیره. دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده. یه عمر میگم اونی که رفته بر نمیگرده، بر نمیگرده.
دوستان ممنون که به این قسمت اول گفتگو در مورد یلدا سرایی در شعر فارسی گوش کردید. مثل همیشه توضیحات بیشتر و فهرست زمانی قسمت‌های مختلف رو میتونید در توضیحات این اپیزود در پادکست پیدا کنید. همینطور لینکی به یک فایل ضمیمه که شامل لیست منابع هست و توضیحات کوتاهی در مورد دو سه نفر از این شاعرانی که اسم بردیم. قسمت دوم این گفتگو رو در اپیزود بعدی بشنوید که ما رو میرسونه به مضامین و استعاره های دیگه، از جمله مضامینی نو در اشعار سبک کلاسیک دوران های اخیر و زمان حاضر. پس به امید دیدار در اپیزود بعدی فراگفتار.